أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بر دسترسی به رحمت خدا میگن باید آدم خودش از خودش مواظبت کنه تا این رحمت بتواند شامل حالش بشه. آیه رو هممون بلدیم، مال سوره یاسینه، و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. اگر کسی تقوا اختیار کند، مواظب حرف زدنش باشه، مواظب نگاهش باشه، مواظب غذایی که میخوره باشه، مواظب معاشرت خودش باشه، مواظب رفیقای خودش باشه، مواظب کار خودش باشه، دقیق در کارش دقت کنه، کم نذاره، کوتاهی نکنه، مدرس در تدریسش کوتاهی نکنه، دانشجو طلبه است در تحصیل خودش کوتاهی نکنه، دیر سر کلاس نیاد و مثلا اینجور چیزا. اگر کسی مواظبت کنه لعلکم ترحمون، این شایسته میشه که رحمت خدا شامل حالش بشه. لعلکم، شاید رحمت خدا شامل حال شما بشود. این مرحله اول. یعنی بنابراین کسی اگر مواظب رفتار و اعمال خودش نباشه، رحمت خدا از او می‌گریزد. نسیم رحمت به جانب او نمی وزد. اگر بخواهد گاهی رحمت خدا به سوی او بیاید، باید مواظب اعمال رفتار خودش باشه. این یک مرحله است. یک مرحله بالاتر از این فرمودند. آیه رو ما به قسمت آخرش کار داریم. را تفسدو فی الارض بعد اصلاحها بعد اوه و خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. اینجا نه این است که لعلکم، ممکنه یه نسیمی به وزه شامل حال تو بشه. این نه دیگه، این نسیم او را در بر گرفته. نسیم رحمت او را در بر گرفته. ان رحمت الله قریب، دست راستشه، دست چپشه، بالای سرشه، همه وجودشه. اگر شخص محسن باشه. محسن رو در قرآن یک جایی به جای متقین به کار برده، یعنی همون سخنی رو که درباره متقین میگه در مورد محسنین میگه. معلوم میشه که متقین همان محسنین هست، محسنین همان متقین هست. متقی کیه؟ که تقوا از مرحله چشم و گوش و زبان و دستش تجاوز کرده، به عمق جانش رسیده. تقوا به عمق جانش رسیده. این بی خودی نمی ترسه، بی خودی به کسی امیدوار نمیشه، بی خودی کسی رو دوست نخواهد داشت. گذشته از این که از همه گناهان پرهیز کرده، در عمق جانش هم هیچ گناهی نداره. من اگه حسادت در دلم هست، خب اگر بروز بدم، خب به گناه رسیده. بروز حسادت به گناه میرسه، یعنی آدم مجبوره بر اثر زور حسادتی که در جانش هست، مثلا پشت سر اون کسی که به او حسادت میورزه غیبت کنه، علیه اون نقشه بکشه، به اون حرف بد بزنه، زیر پاشو خالی کنه مثلا. خب این نه، کارو نمیکنه، این مال مرحله اوله. مواظب حسادتش به عمل در نیاد، خراب نکنه رفتار و اعمالشو در اثر حسادت، در اثر تکبر اعمال رفتارشو خراب نکنه، مثلا بی احترامی نکنه به یک بزرگتری. چرا؟ چون متکبره، بی احترامی اون رو خودشو بالاتر از اون میدونه، رو بی احترامی میکنه. مثلا این اعما، این صفات بد ظهور در رفتار و اعمالش پیدا نمیکنه. این مرحله اوله. اما اگر در دلش اصلا تکبر وجود نداره، اصلا تکبر وجود نداره، حسادت رو معالجه کرده، بخلش رو معالجه کرده، که فرمودن بخل مثل اینکه ریشه همه این بدیهای اخلاقی آدم بخله، بخل خودش رو معالجه کرده. اگر بخل معالجه شده، این شده جزء محسنین، این شده جزء متقین، یعنی در تمام پهنه وجود او هیچ گناهی نیست. گناه های اخلاقی که در عمق جان آدم هیچ بروز ظهورم نداره، که گناه به یک معنا حساب نمیشه، این اونم نداره. ریشه های گناهان که اخلاق های بد آدمیه، اونا رو هم نداره، این شده محسن. حالا یه معنایی هم از زبان پیامبر، مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، می‌فرمایند محسن اون کسی است که این عبارت اعبد الله که انک تراه، این محسنه، خدا را عبادت کن گویی او را می‌بینی. خدای حاضر و ناظر رو سجده میکنه، خدای حاضر و ناظر را نماز میخواند، خدای حاضر و ناظر را اطاعت میکند. فرمایش اینه: اعبد الله که انک تراه، فلم تکن تراه. یه مالی مرحله پایین تره. مرحله پایین تر این است که اگر تو او را نمیبینی، او تو را که میبیند که این مال یه مرحله است که من همیشه مواظبم خدا مرا میبیند. این یه درجه بلندی است. من خدا را نمیبینم، خدا را حاضر و ناظره به معنایی که مقابل چشم منه. چشمی که میگیم یعنی همون حاضر و ناظر، نه اینجوریست، اما من میدونم اون مواظب منه. اینجوری فکر میکنم. خب مورد مرحله پایین داره. در هر صورت اگر کسی جزء محسنین باشه، ان رحمت الله قریب من المحسنین. یه مرحله بالاتر داریم که یدخل من یشاء فی رحمته. خدا یک بندگانی از بندگان خودش را تو سوره انسان، یدخل من یشاء فی رحمته، بعضی از بندگان خودش را در رحمت، در دریای بی پایان رحمت خودش غرق می کند. حالا اینا دیگه چه جورن؟ اون محسنین اینا چقدر بالاترن؟ چه کاری می کنن؟ نمیدونیم. در حسرت یدخل من یشاء فی رحمته. یه دسته از بندگان الهی هم هستن که در رحمت الهی غرق می شوند. یه مثالی شاعر زده، خیلی مثال خوبی است. میگه یه کلوخ به دریا افتاد، یک خشت گلی هم به دریا افتاد، با همدیگه در یک ساعت واحدی یک کلوخ و یه دونه خشت گلی رو به دریا انداختن. هفته بعد که اومدن کلوخ همچنان باقی بود، هیچ فرقی نکرده بود، اما از اون خشت هیچ چیز نمانده بود، غرق شده بود. یه بندگان اینجوری تو رحمت خدا، دریا که میگیم یعنی دریای رحمت خدا، در دریای رحمت خدا غرق میشوند. یا آی خواب دیده بود امیرالمومنین علیه السلام رو، گفت حضرت منو بغل کردن، من حضرتو بغل کردم، بدنمون تو هم فرو رفت، بدن تو بدن فرو رفت. در هم خواب دیگه میشه، قلبمونم تو هم رفت، اما نه همش، بخشی از قلب در بخشی از قلب فرو رفت. خوش به حالش میشد که کامل میشد این، اما خود اون خیلی بود. در هر صورت چی کار آدم باید بکنه؟ بازم اینجا مواظبت ها، همون از اولین مرحله که تقوای مرحله اول بود، مواظبت تا اینجا که یدخل من یشاء فی رحمته. این باید چی رو مواظبت کنه؟ از چی مواظبت میکنه خودشو که به اینجا میرسه؟ این عرض بخش اول. در بخش دومم یه چیز کوچیکی و بسیار مهمی از حضرت هادی علیه السلام در زیارت جامعه هست که شاید اینی که عرض میکنیم، شاید بتوان از این عبارات استفاده کرد. می فرماید اشهد و ان، اینو بفهمیم خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. اشهد ان هذا سابق لکم فی ما مزها و جار لکم فی ما بقیه. خب مطلب اینه و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده. یه مرتبتی از این 14 معصوم هست که یه نور واحدند. خلق اولیه یه نور واحده. این خلق اول دیگه 14 تا نمیشه باشه. خلق اول یه نور واحده. این مرتبه اعلای وجودی 14 معصومه. اینجا فرقی بین امیرالمؤمنین و رسول خدا و امام زمان و حضرت رضا نیست. یه نور واحدن. یه نور واحد. که اول ما خلق الله هند. اولین خلق خدا. نور واحد. کی بالاتره کی پایینتره نیست. یه نورن، اصلا یه چیزن. حالا یه ذره سخته که آدم بفهمه. بعد میفرماین که تابت و تهارت بعضها من بعض. بعد مرحله دوم خلقکم الله انوارن. تنزل می‌یابد اون نور واحد، تبدیل می‌شود به 14 نور. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین. 14 نور مرحله دوم از خلقت اونهاست. این در این مرحله دوم 14 نور و اینا به عرش الهی دور عرش الهی میگردند. این مرحله وجود ملکوتی آنهاست. مرحله وجود ملکوتی آنهاست که 14 در اونجا مثلا میگن که وقتی حضرت حسین علیه السلام در عاشورا گرفتار اون گرگ ها شد، ملائکه به درگاه الهی استغاثه کردند، شکایت بردند، این بنده برگزیده خودت را به دست این گرگ های بدتر از گرگ سپردی، اونا او را تیک پاره کردند. فرمود که مثلا به قائمه عرش من نگاه کنید، یه نوریست در میان اون انوار که او قائم است. شما نگاه کنید او را ایستاده میبینید. حالا اینا همش مال اون عالمه. ما ایستادن اونجا چیه، 14 تا یعنی چی نمیدونیم. فقط میدونیم این عبارت رو گفتن، به این قائم من انتقام میکشم، خون ولی بزرگوار بزرگ خودم حضرت حسین را. اونجا 14 تا نوره. امیرالمومنین یک نوره، فاطمه زهرا یک نوره. اونجا فرقشون چیه؟ نگفتن. همه تا حالا یه چیزایی گفتن. یه مرحله هم هست که اون نور یه تنزل دیگه پیدا میکنه. حتی من علینا فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. این مرحله سومه. این ائمه که ما باهاشون روبرو بودیم، امام ما بودن توی دنیا، الان میریم سر قبرشون. این مرحله است، یعنی مرحله سوم از نزول مرحله دوم از نزول آنهاست. نور واحد به 14 نور، 14 نور به این عالم می آیند. آنها را در خانه های قرار دادی که اجازه فرموده ای که آن خانه ها برتر باشند. و یوز کرفی هسموخ و بعد هم فرمودن که و جعل سلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا. ارتباط ما با اونها اگر شما بر آنها صلوات بفرستی و ولایت آنها را داشته باشی، این نشانه تیب خلقت شما، پاک خلق شده ای. و طهارتن لانفوسنا، اگر ولایت آنها را داشته باشی جانت جان پاک است. ببینید اون مرحله سوم و پایین ترین نازل ترین مراتب اون بزرگواران را اگر شما دوست داشته باشی، شما صاحب طهارت نفسی و اون شما را نجات میدهد. نجات شما به این است که دور قبر اون مرحله سوم بگردی، خاک پای اونها را ببوسی. خب اینم فرمایش حضرت هادی علیه السلام برای بهره‌مند شدن از عنایات و الطاف ایشان. امروز روز تولد ایشان گفتند. امیدواریم که خدای متعال به ما به خاطر این تولد و این روز مبارک مرحمت کند، مرحمت کند، مرحمت کند، همه گناهان ما را بیامرزد، امام زمان ما را از ما راضی خوشنود بفرماید، این بلای جهانی را برطرف کند، به میان دشمنان اسلام و تشیع منتقل کند، بر فرج امام زمان تعجیل و تسهیل بفرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.